أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بحث منتهي شد به اینکه در این مواردی که شخص در اول وقت متمکن هست ولی در اثنای وقت از بر او تاری می شود ملا و عملا هم در اون فرصت که داشت نماز را انجام نداد ملا که در وجوب قضا چیه در این موارد چه مقدار از فرصت و وقت شرط هست برای وجوب قضا در تقدیر عدم اتیان بس رسید به مقتضای ادله خاصه در باب حیض روایاتی وارد شده است در باب 48 و 49 از ابواب حیض احکام الحیض در این روایات متعرض حکم مواردی شدند که در اون موارد شخص اول وقت متمکن هست ولی در اثنا حیض برای او پیدا میشه برای زن حیض پیدا میشه و نمیتوانن نمازش را ادامه بده و ببینیم که مقتضای این روایات خاصه چیه آیا از این روایات خاصه حرف مشهور به دست میآید که ملاک تمکن از صلات به جمیع اجزا و شرائع به حسب حال خودش اگر مثلا در حضر بود مسافر نبود احتیاج به وضو داشت آب مثلا وقت برای وضو برای همه اون شرائط به همون کیفیت اختیاری آیا ملاک اینه که حرف مشهوره یا اینکه از روایات استفاده میشه ملاک داشتن فرصت برای ذات رکعات صلات یا ملاک داشتن فرصت برای رکعات به اضافه خصوص طهارت از حدث که اما بالاختصال هست یا به اختصال والوضوء یا به تیمم دیگه خب روایت اول این باب 48 که موثقه فضل ابن یونس باشه خونده شده در این روایت در ذیل عنوان تزیی را موضوع قرار دادن بحث به این روایت ملاک اینه که تزیی و صلات اتفاق بیفته و هر جا تزیی و صلات اتفاق بیفته اونجا قضا واجب هست ولی چون در صدر این روایت بیان شده بود که بله تفصیل دادن بین مضی اربعت اقدام و قبل از مضی اربعت اقدام فقط در جایی که اربعت اقدام به اندازه 4 قدم سایه اضافه شده اونجا حکم به قضا شده به این طور هم تعلیل شده در اون روایت که وقت نماز ظهر با اربعت اقدام تمام میشه نماز وقت نماز عصر داخل میشه با توجه به اینکه مورد روایت در صدر این مطالب هست و این مطالب مورد التزام اصحاب نیست بلکه محجور اندل اصحاب هست از این گفتن از این روایت ما باید رفعیت بکنیم این روایت دلیل بر مطلبی در محل بحث نمیتواند باشد روایت دوم اون باب که روایت علی ابی عبیده هست این هم یکی از روایاتی است که در او این مطلب بیان شده شبیه روایت اول ولی با این فرق در این روایت دوم دیگه این که 4 تا با 4 اقدام با 4 قدم بله تمام با 4 قدم وقت نماز ظهر تمام می شود این قسمت نیومده ولی بقیه مطالب اومده روایت دوم باب 48 عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن علی ابن زید، اینجا در عبارت وسائل علی ابن زید هست ولی در تعلیق نوشته که در مصدر علی ابن رعاب عن ابی عبیده عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال، امام علیه السلام اینطور فرموده باشد که اذا طهرت فی وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. اگر در وقت نماز نماز را نخوند تا وقت نماز دیگر فرا رسید، خب نسبت به اون نمازی که متمکن بود و در وقتش اون را اتیان نکرد با تمکن، تفرید محقق شده، اون نماز قضا دارد ولی در و الا قضا واجب نیست. از تعبیر امام که به علا تقدیر صدور روایت که با تعبیر فرطت ذکر شد بیان شده که در حقیقت اشتمال بر تعلیل هست، این مطلب به صورت کلی استفاده میشه. آیا این روایت دوم قابلیت استدلال برای محل بحث را دارد یا ندارد؟ از جهت سندی اشکالی که در این روایت دوم شده اینه که بله علی ابن زید که در اینجا در سند روایت هست معلوم نیست چه کسی هست، در مورد او توصیفی ذکر نشده، ولی از این اشکال جواب داده شده در کلمات به این که اون چی که در سند این روایت وارد هست علی ابن زید نیست بلکه علی ابن رعاب هست، چون این بله در اینجا ولو در وسائل اینه ولی در مثل وافی این روایت نقل شده از علی ابن بله در وافی نقل شده از علی ابن رعاب، در بیان این روایت در وافی داره که در کافی و تهذیب این روایت هست که علی عن ابیه، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن سرار، یعنی حسن ابن محبوب، سرار حسن محبوب، عن ابن رعاب عن الحزا، این روایت را خواست نقل بکنه از کافی و تهذیب با این عبارت نقل کرده، معلوم میشه که قبل از حزا یعنی ابی عبیده حزا، قبل از ابی عبیده علی ابن رعاب در سند روایت هست نه علی ابن زید. این اولا این یک دلیل و یک شاهد برای این که واقع در سند علی ابن زید نیست علی ابن رعاب. شاهد دیگه اینه که علی ابن زید در بله به عنوان مرویون انه حسن ابن محبوب در جای دیگه معهود نیست که حسن ابن محبوب یه جا از علی ابن زید نقل کرده باشه، ولی نسبت به علی ابن رعاب چرا؟ علی ابن رعاب کتاب ابی عبیده را ابی عبیده حزا را علی ابن رعاب برای دیگران نقل کرده و در موارد متعددی علی ابن رعاب بین حسن ابن محبوب و ابی عبیده حزا هست. بقیه موارد که علی ابن رعاب بین این دو واقعه، این با به قرینیت بقیه روایات، این روایت هم معلوم میشه که واقعه در سند در اینجا بین ابن محبوب و ابی عبیده حزا علی ابن رعاب. روی حساب روایت من حیث و سند اشکالی به این روایت نیست، اما من حیث و دلاله آیا از این روایت استفاده می شود که تمام بله همون حرف مشهور استفاده می شود که ملاک در وجوب قضا، ملاک در وجوب قضا تمکن از رکعات صلات مع جمیع شرایط به کیفیت اختیاریه، مع جمیع شرایط به کیفیت اختیاریه هست، آیا از اون اینطور استفاده می شه؟ یا اینکه نه این حرف مشهور ازش استفاده نمیشه. تقریب استفاده شدن حرف مشهور اینه که در عبارت اومده در روایت که حضرت فرمود ملاک تضییع هست. خب تضییع و تفرید در کجا اتفاق میفته؟ در جایی که شخص با اینکه میتوانست صلات را به نحو اختیاری انجام بدهد در عین حال انجام نداده. اینجا عنوان تفریط صادقه، ولی در جایی که فقط مثلا فرصت برای در اون وقت فقط فرصت برای رکعات صلات داشت، فرصت برای تحصیل طهارت نداشت، یا فرصت برای تحصیل سایر شرایط نداشت، ترک در چنین موردی این بله مصداق تفریط نیست. روی حساب از این استفاده میشه حرف مشهور. تقریب استفاده از روایت، حرف مشهور از روایت اینه، ولی اشکال کردم به این تقریب. داره میگه قصد کردم تقریبه، اون تمام وقت نه، اون تمام وقت اون دیگه کسی اشکال میکنه. اون اگه باشه که در تمام وقت اون رو کسی یقینا کسی موضوع نمیبینه. نه نه میگم حتی خرج، ولی بالاخره وقت فضیلت که به اندازه مثلا 5 دقیقه که نیست که، وقت فضیلتش مثلا 1 ساعت فرصت داره. کسی حتی مشهورم این 1 ساعت رو که ملتزم نشدن که، به عنوان یعنی عنایت رو این جهته که عنوان تفرید تمسک میکنن به حیثیت تفرید، این حیثیت تضییع، و الا اون عنوان تمام وقت در تمام وقت متمکن بود، این را که به این وجه بخوای استدلال بکنه اشکال میشه که این خود مشهورم قائل به این نیستن دیگه. این خلاف اونیست که همه اطراف نزاع قبول دارن. همه اطراف نزاع اینجا 3 قول بود دیگه، یا وقت برای طهارت، وقت برای رکعات صلات، یا وقت برای رکعات صلات به اضافه طهارت که میشه مثلا اون رکعات صلات 8 دقیقه، به اضافه طهارت بشه مثلا 12 دقیقه، بقیه شرایط هم نهایتش مثلا بشه 15 دقیقه، یا به فرمان 20 دقیقه. دیگه از 20 دقیقه بیشتر کسی قائل نشد که، از 20 دقیقه این اقوال ثلاثه نهایتش اینه دیگه، دیگه از 20 دقیقه بیشتر که کسی قائل نشد که.
وقت اختصاص خب
اندازه
اونه دیگه، وقت اختصاص این تالیفاسی که فرمودید پیش نمیاد، داخل وقت، حتی خرج وقت اون یکی و خرج وقت اختصاص دیگه، وقت اختصاصی این خارج میشه و داخل وقت اون یکی،
وقت اختصاص نه واقعا این کلام نداره، این که نداره که ما وقت رو عنوان وقت صلات الاخرى، اون وقت صلات این وقت نه دیگه، وقت صلات الاخرى میگه این اون قبلی فقط وقت او بود، این وقت صلات الاخرى نیست، وقت مشترکه. اگه وقت اختصاص خارج بشه بعد خروج وقت خروج آقای روایت میگه وقت صلات نقرا، صلات اخرا که نمیشه هم کرد. حالا این بله، پس این تقریب استدلال این بود. آیا این تقریب تمام یا تمام نیست؟ نسبت به این تقریب اشکال شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم آقای خویی در همون کتاب الهیز، اشکال شده که ما به این روایت با این مضمون که درش عنوان تفرید یا روایت قبلی که درش عنوان تضییع اومده نمیتونیم استدلال بکنیم به نفع مشهور. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن اولا اون بین عنوان تفرید و تضییع از یک طرف و بین اونی را که مشهور قائل به او هستند ملاک میدانن در وجوب قضا نسبت اون خصوص منوج هست، اینا یکی نیستن، مساوی با هم نیستن تا شما از این بخواهید حرف مشهور را استفاده بکنید. چطور؟ به خاطر اینکه در بعضی از موارد عنوان تضییع صادق هست ولی اون وقت مشهور میگویند نگذشته، در بعضی از موارد هم عکس این مطلب هست. عنوان اونجایی را که بله فرمودن اون جایی را که عنوان تضییع صادق هست ولی در اون بله عنوان تضییع صادقه ولی اون وقتی را که مشهور میگویند اونجا هنوز نگذشته. کجاست؟ مثل اون زمانی که شخص میتوانست به نحو صلات را به کیفیت اضطراریش با اقل واجباتش با اون مرتبه پایینش انجام بدهد، مثلا به جای وضو تیمم بکنه، نسبت به این به جای وضو تیمم بکنه یا در بقیه شرایط عمل را بدون شرط انجام بدهد، صلات را به کیفیت اضطراری انجام بده، اگه مضی زمان لازم برای اتیان صلات اضطراری بگذرد و مکلف نماز را در اون زمان نخوانده است، اینجا عنوان تزیه صادقه. به خاطر اینکه اگه مکلف به این اعتبار که مکلف اگه ملتفت به این جهت بود، وظیفه‌ش این بود که نماز را به کیفیت اضطراری انجام بده و انجام نداره، این عنوان تفریط نسبت به صلات صادقه. ولی اون وقتی که مشهور ملاک در وجوب قضا می دانن، اون وقت هنوز نگذشته. اون وقت اتیان صلات اضطراری مثلا 10 دقیقه است، ولی وقتی که مشهور می گوین حداقل 20 دقیقه وقت می خواهد. این ماده افتراق از این طرف. ماده افتراق از جایی که عنوان تزیه صادق نیست، ولی اون حرفی که مشهور میگوین، اون زمانی که مشهور ملاک در وجوب قضا قرار میدهن، اون زمان گذشته است. موردش کجاست؟ ماده افتراقش کجاست؟ فرمودن که اونجا در جایی که مکلف در اون زمان، در زمان اول غافل بود، فراموش یا ناسی بود، یا اصلا قبل از زوال خوابیده بود، تا یه ساعت بعد از زوال خوابیده، خواب قبل از زوالش تا ساعت یک ادامه داشت، در این مدت بعد زوال این زن حائض ترکت صلات را، در این مدت، مدتی که به اندازه یک ساعت هست، ولی در این حال در نسبت به این مورد عنوان تزیه صادق نیست. با توجه به این که اون مناطی را که مشهور قائل هستند با اون مناطی، با اون عنوان تزیه و تفرید که ما در نظر بگیریم، اینها مساوی با هم نیستند، این بین اینها اون خصوص من وجهه، از روایتی که در اون عنوان تفرید ذکر شده که ما نمیتوانیم حرف مشهور را به دست بیاوریم. این اشکال اول. اشکال دیگه اینه که کلن به صورت کلی با در باب قضا حکم وجوب القضا دائم مدار عنوان تزیه نیست. به ضرورت الفقه عنوان قضا، وجوب القضا در شریعت مترتب بر عنوان تزیه نیست، و الا اگر عنوان تزیه موضوع برای وجوب قضا باشد، لازمش اینه که در موارد غفلت، نسیان، نوم، اعذار بر مکلف قضا واجب نباشه. باید این که قضا لا اشکال در وجوب قضا در اون مواردی که تزیه در کار نیست. پس این روایت دوم هم ولو اون اشکال خاص روایت اول را ندارد، ولی اشکالی دارد که در اون اشکال مشترک با روایت اول میشه، چون در هر دو روایت عنوان تزیه و عنوان تفرید موضوع برای وجوب قضا قرار گرفته. این به این روایت ولو من حیث و سند تمام هم باشد، به این روایت نمیشه استدلال کرد برای حکم در محل بحث. فرتت قضا و تلک الصلات التي فرتت فيها.
فرتت من پس مستند من شد، فرتت فيها جایی که من چون خودم رو مکلف نمیدیدم به اضطرار،
نه دیگه، عملاً اینجوری، یعنی اون زمان همین ترک در جایی که مورد داشته باشه، در جایی که مورد داشته باشه دیگه، اینجا مورد داشته، مورد انجام بود به حسب وظیفه، ولو عنوان، یعنی ترک در اون جایی که محلش بوده دیگه، محل اون بوده دیگه،
منتصب
محل انجام دادنش بوده به حیثی که لول تفته کان علیه اینکه اینجور باشه. عنوان تفرید دیگه یه بالاخره نیاورده است دیگه. این اشکال اشکال دوم که عنوان تفرید موضوع نیست. اون اشکال دوم این روایت دوم. روایت سومی که به او استدلال شده برای تعیین حکم در این موارد شک در مورد حائض، روایت یونس ابن یعقوب که حدیث 4 باب 48 صاحب وسائل نقل میکنه این روایت را از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن حسن فضال، عن محمد ابن ولید، عن یونس ابن یعقوب، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام قال فی امرأت دخل علیها وقت الصلاة و هی طاهر فأخرت الصلاة حتی حاضر، نماز را تأخیر انداخت، نخون نماز را تا وقتی که حیض پیدا کرد. قال تقضی ازا طهارت. امام علیه السلام فرمود که در اینجا که شخص فرصت داشت برای انجام نماز ولی تأخیر انداخت نمازش را در اون فرصت انجام نداد، این باید قضا بکنه. خب این گفته شده به اینکه این تعبیر فأخرت الصلات طاهر بوده میتوانست انجام بده، نماز را تأخیر انداخت طاهر شد، این موضوع وجوب قضا قرار داده شده. تأخیر صلات حتی حاضر ظاهرش اینه که صلات بما لها من الشرائط، شرائط اختیاریه به حسب حال خودش، اگر با تمکن انجام نداد این موجب وجوب قضا میشه. این در جایی صادق هست که فرصت برای هم رکعات صلات هم شرایط به نحو اختیار به حسب حالش داشته باشه، ولی اگر کسی فرصت برای همه نداشت، مثلا 10 دقیقه بیشتر فرصت نداشت، این 10 دقیقه رفت سراغ تحصیل ساتر، رفت سراغ تطهیر صوب من نجاسه، سراغ اینو رفته، این عنوان تأخیر در اینجا صادق نیست. پس از این روایت به دست می آید که ملاک در وجوب قضا مضی زمانی است که در اون زمان شخص بتواند نماز اختیاری را به جمیع شرایطش انجام بده. این تقریب استدلال به این روایت. در این روایت یک بحث من حیث السند که آیا این روایت من حیث السند معتبر هست یا معتبر نیست، یه اشکال و بحثم از من حیث دلاله هست. من حیث السند اشکالی که در سند این روایت هست اینه که این روایت را صاحب وسائل که مرحوم شیخ نقل میکنه، شیخ به اسنادش از علی ابن حسن فضال نقل میکنه. اشکال در این قسمته که سند مرحوم شیخ طوسی به علی ابن حسن فضال مشتمل هست بر احمد ابن عبدون که معروف به ابن هاشر و علی ابن محمد ابن زبیر، مشتمل بر این دو نفره. نفر اول که احمد ابن عبدون باشه ولو از باب مشایخ نجاشی کسی اون رو توثیق بکنه، ولی علی ابن محمد ابن زبیر توثیق نداره. روی این حساب سند شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال در همه روایاتی که از اون نقل میکنه مبتلا به این اشکال میشه. این اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی در دوره‌های سابق فقه این اشکال را در روایاتی که علی ابن حسن فضال شیخ طوسی از علی ابن حسن فضال نقل میکنه، این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی اومده، در کلام اعلام دیگه هم این اشکال در اومده. رو حساب در همین بحث حیض و اینا در کتاب طهاره مرحوم امام این روایت یونس ابن یعقوب رو که مطرح کرده فرمود، عبارت کتابشون اینه که در موثقه یونس ابن یعقوب بناءً علی وثاقة زبیری، بنابر این که علی ابن محمد ابن زبیری که در سند شیخ طوسی به علی ابن حسن فضال باشه، بنابر این که او ثقه باشه روایت میشه یونس ابن یعقوب، ولی اگه کسی وثاقت او را قبول نکنه این روایت من حیث و سند اشکال پیدا میکنه. اشکال سندی در این قسمت به سندش به اسناد شیخ طوسی به روایات علی ابن حسن فضال هست که در کلمات عده زیادی از محققین این اشکال در مثل این روایت یونس ابن یعقوب که جزء روایاتی است که شیخ از کتب علی ابن حسن فضال نقل میکنه، در مثل این روایت یونس ابن یعقوب این اشکال مطرح شده در کلمات. ولی از این اشکال
بله
دیگه اونا گفتن که اون خودش یه قاعده خب مستقل لیست که در مبانی اونجا مطرح شده که از عبارات مرحوم نجاشی در موارد متعددی استفاده میشه که دعو نجاشی اینه که از شخص ضعیف یا مجهول الحال روایت نقل مطلب نقل نمی کنه. از کجا؟ یکیش مثلا در ابوالمفضل شیبانی، عبارت نجاشی در ابوالمفضل شیبانی که اونجا بله مرحوم نجاشی فرموده که قبلا از او روایت نقل می کردم ولی دیدم اصحاب او را تضعیف کردن، مثلا دیگه کنار گذاشتم نقل از او را. حالا به هر حال گفتن از عبارات نجاشی در موارد متعددی این قاعده استفاده میشه. این اشکال من حیث السند در روایت بله علی ابن در روایت یونس ابن یعقوب که منشأ اشکال هم وجود علی ابن محمد ابن زبیر در سند روایت، از این اشکال جواب داده شده. بعضیا به این وجه جواب دادن که این علی ابن محمد ابن زبیر خود این قابل اعتماده به خاطر تعبیراتی که شده، مثلا همین تعبیر مرحوم امام بناهن علی وثاقت زبیری، یعنی از خصوصیاتی که در مورد علی ابن محمد ابن زبیر اومده اون عبارت نجاشی به غیر اون استفاده میشه که حداقل شخص قابل اعتمادی هست، ولو بله از جهت دیگه مشکل داشته باشه ولی از جهت احتراز از کذب مشکل نداره. این یک وجه که با توجه به عباراتی که مثلا در علی محمد بن زبیر هست، تعبیر علوان فی الوقت مثلا آیا مربوط به خود او هست یا مربوط به احمد بن عبدون هست مثلا قبل او، اینا یه بحثای موردی در این شده که از این عبارت می شود استفاده کرد بله وثاقت اون رو یا نه. قبلا هم شد در بحث‌های قبلی سال‌های قبل به مناسبت مطلب مطرح شده که راه‌هایی برای توثیق علی ابن محمد ابن زبیر گفته شده، ولی وجه عام و مختصر در مختصرش البته با تخریب وجه عام به صورت کلی نسبت به اعتبار روایاتی که شیخ طوسی از علی ابن حسن فضال نقل کرده، وجه عام نسبت به همه روایات به صورت کلی قاعده تعویض سند هست که در این قاعده سند شیخ به سند نجاشی تعویض می شود و چون سند نجاشی سند تام هست به روایات علی ابن حسن فضال، با این سند تام نجاشی روایاتی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیبه و بعد نقل کرده است از علی ابن حسن فضال، همه اون روایات تصحیح میشه و معتبر قرار داده میشه. تعویض سند به اعتبار تعویض یعنی به این معنا که سند شیخ با سند نجاشی تعویض میشه، منتها این سند نجاشی تمام هست، اگر در سند شیخ ضعف و نقصی باشه اون سند اینو کنار میذاریم، سند نجاشی رو میایم تطبیق میکنیم بر این روایات، روایت میشه دارای سند معتبر. منتها کیفیت تعویض سند و تطبیق سند نجاشی بر روایات به چه نحوی هست در کلمات مرحوم آقای خویی در بحث‌های فقهی در مقام تطبیق تعبیرات مختلفه. در معجم، مقدمه معجم به یه نحوی تقریب کردن، در کتاب الصوم مثلا به یه نحوی، اون تقریب صحیح که بیان نهایی مرحوم خویی در تعویض سند نجاشی به سند تعویض سند شیخ به سند نجاشی هست، تقریب صحیح که در کتاب النکاح هم این تقریب ذکر شده در تقریرات مرحوم خویی، عبارت از اینه که ما از راه دو تا مقدمه اثبات می کنیم، با ذم این دو مقدمه، با در نظر گرفتن دو مقدمه معلوم می شود که تمام روایات که شیخ طوسی در تهذیب از علی ابن حسن فضال نقل کرده، همه این روایات دارای سند معتبر میشه. مقدمه اول اینه که مرحوم نجاشی در رجالش نسبت به کتب علی ابن حسن فضال دو تا طریق ذکر کرده. طریق اول نجاشی به کتب علی ابن حسن فضال همون طریق شیخ طوسی هست که درش احمد ابن عبدون و علی ابن محمد ابن زبیر وارد شدند. این طریق اولش اینه. ولی در کنار این طریق اول، طریق دومی هم نجاشی ذکر کرده. بعد از اینکه طریق اول رو ذکر کرده، داره که اخبرنا محمد ابن جعفر فی آخرین ان احمد ابن محمد ابن سعید که ابن عقده باشه، ان علی ابن حسن به کتبی. این طریق دوم نجاشی که درش محمد ابن جعفر اسدی هست فی آخرین، اونم نه فقط او، در جماعتی هستن که یکیش محمد ابن جعفر هست، از احمد ابن محمد ابن سعید که عمده عقده باشه، از علی ابن حسن فضال. این سند دوم نجاشی سند معتبری هست، اشکال در سند دوم نیست، چون محمد ابن جعفر این هم محمد ابن جعفر اسدی هست، این ثقه است. بعد اگر از این جهت هم از این جهت هم قبول نشه، اینجا مرحوم نجاشی فرموده که محمد ابن جعفر فی آخرین، جماعت متعددی، افراد متعددی که یکیشینه. بر اساس قاعده توثیق مشایخ نجاشی، یک نفر اگر باشه حکم وثاقت او میشه. اینجا که چند نفر یه شیخ نجاشی نقل میکنه، از چند نفر نقل میکنه، معلومه که یقینا در میان اینها یک ثقه وجود داره دیگه، اینطور نیست. پس این قسمت اول که محمد ابن جعفر اسدی باشه، محمد ابن جعفر باشه، این حلقه از سند معتبره. احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده هم که معتبره دیگه، ولو از جهت مذهب درش اشکال بشه، ولی از جهت وثاقت اشکال نداره. پس سند دوم سند موثق و معتبری هست. خب اینجا با توجه به اینکه نجاشی دو تا سند ذکر کرده، در حقیقت مقدمه اول اینه که سند اول نجاشی با سند شیخ طوسی متحد هست، با سند شیخ طوسی متحد هست، یکی هست. این اتحاد سند اول نجاشی با سند شیخ طوسی اقتضا می کند که متنی که با سند اول به شیخ رسیده، با متنی که به سند اول نجاشی رسیده، از جهت متنی اختلاف در متن نیست، متن واحدی دارد. چرا؟ به خاطر اینکه با توجه به اینکه شیخ اینها مشترک هست، یعنی احمد بن عبدون روایات را در هر دو سند هم برای شیخ نقل کرده هم برای نجاشی نقل کرده، خب وقتی شیخ واحد که شخص ثقه هست کتابی را برای دو تا از شاگرداش نقل میکنه، اگر در متن اون کتاب نقل شده اختلافی باشه باید بیان بکنه، این که بیان نکنه این خلاف وثاقت در نقله. پس به مقدمه اول فهمیده می شود که متن روایاتی که به سند شیخ به شیخ طوسی رسیده است با متن روایاتی که به نجاشی بر اساس سند اول رسیده است، این متنها متن واحدی هستند. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که مرحوم نجاشی این روایت این کتاب علی ابن حسن فضال را با دو تا سند نقل کرده و اینکه به دو تا سند نقل کرده و متعرض نشده که متن مختلفه، متنی را که به من از سند اول رسیده است با اون متنی که به سند دوم رسیده مختلفه، متعرض اختلاف نشده، این نشون دهنده اینه که متن واصل به نجاشی به سند اول با متن واصل به او به سند دوم متحده. چون اگه مختلف بود کم و زیاد داشت باید بیان بکنه، کما اینکه با ملاحظه رویه نجاشی در بقیه موارد این مطلب فهمیده میشه که در بعضی از موارد که دو تا سند را نقل میکنه متعرض این میشه که بین اینها اختلافی هست، در یک قسمتش مثلا این داره اون نداره. اینکه متعرض اختلاف نشد نباشد نشون دهنده اینه که متن واصل به سند به نجاشی به سند اول با متن واصل به نجاشی به سند دوم متحده. خب اینم مقدمه دوم. جمع بین این دو مقدمه نتیجه میدهد که آنچه را که به شیخ طوسی رسیده است از روایات علی ابن حسن فضال من حیث المد، همونایی که در تهذیب نقل کرده، همونایی که در استبصار نقل کرده، این متنها این مد همه این روایات که از جمله روایت یونس بن یعقوب در اینجا باشه، این متن همون متنی هست که به سند معتبر به نجاشی رسیده. روی این حساب بله ولو سند شیخ طوسی به علی ابن حسن فضال مشکل داشته باشه، ولی از راه تعویض سند و استفاده از سند نجاشی مشکل حل میشه. بله همه این روایات دارای سند معتبر میشن. اینم وجه عام که بلکه یکی از مصادیق تعویض سند، قاعده تعویض سند، قاعده تعویض سند اختصاص به این مورد نداره، ولی یکی از مصادیقش تعویض سند شیخ به سند نجاشی هست که مبتنی و متوقف بر این دو مقدمه است. اونی که نقش داره در قوام این تعویض سند همین دو مقدمه است، ولو مقدمات دیگه هم در بعضی از کلمات ذکر شده، ولی مهم همین دو مقدمه است. با همین دو مقدمه به مطلوب میرسیم. این تقریب در همونطور که گفته شد که تقریب تام هست، تقریب ناهی هست، در کتاب النکاح در اونجا مطرح شده در جلد 32 موسوعه صفحه 236. اونجا این تقریب اومده و تفصیل این بحث هم قبلا اشاره شده. نظریه تعویض سند با انهای مختلفش از جمله تعویض سند شیخ به سند نجاشی، تفصیل این در تغییرات مباحث الاصول، تغییرات مرحوم آقای سعد در اصول، مباحث اصول در ذیل حدیث رفع، اونجا مطالب تفصیل اومده. خب این به این ترتیب را بله این روایت یونس بن یعقوب و امثال این روایات که جزء روایات روایاتی است که از علی ابن حسن فضال نقل شده و در سند شیخ علی ابن محمد ابن زبیر هست، از این جهت مشکلش رفع میشه. این من حیث سند مطلب اینه، اما من حیث دلاله آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد یا که حرف مشهور که ملاک مضی زمانی هست که شخص به حسب وظیفه اختیاری تمکن داشت از انجام نماز ولی عملا از او ترک شده. آیا این روایت قابلیت استدلال برای این مدعا دارد یا ندارد؟ اشکال شده در استدلال به این روایت در کلمات از جمله کلام مرحوم داماد اشکال شده که این روایت نمیتواند مدعا را اثبات بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر احراز میشد که این عبارت اخرت در روایت بله فاخرت صلات حتی حاضر، اگه احراز بشود که این فقره این عبارت در کلام خود امام علیه السلام ذکر بشه، خب این عبارت بله این عبارت مفهوم پیدا میکنه و بر اساس این عبارت جایی که این مقدار از وقت نگذشته معلوم میشه که قضا واجب نیست. ولی اگر این عبارت در جزء کلام سائل باشه، سائل این مطلب را گفته و امام علیه السلام در جواب او فرمود اینجا قضا واجبه، اگه این جزء کلام سائل باشه، وارد در کلام سائل باشه، غید مذکور در کلام سائل که مفهوم نداره. در مثلا اگه سائل گفته که در همسایگی ما عالم عادلی هست، مثلا اکرام بکنه او را یا نه، در جواب بله مولا بگوید که او را اکرام بکن، اکرام در این کلمه عادل، تقیید عالم به عادل اگه در کلام سائل باشه در جواب مولا بگوید که اکرام بکن، این که نمیشه ازش مفهوم گرفت که اگر عادل نباشد وجوب اکرام نداره. در محل بحثم این تعبیر فاخرت اگر در کلام سائل باشه، یعنی سائل گفته باشه که امرأه‌ای که حالش این بوده وقت صلات بر او نما وقت صلات را درک کرده و تأخیر انداخت نخوان، آیا قضا دارد یا نه، امام بفرماید قضا داره، اگه این در کلام سائل باشه مفهوم نداره. ولی اگه در کلام امام علیه السلام این غیر اومده که هر زنی که این گونه باشد که وقت نماز را درک کرده است فاخرت، این غیر مفهوم داره و در نتیجه کلام مشهور درست میشه. اشکال مرحوم داماد اینه که این عبارت که در روایت یونس بن یعقوب اومده، این عبارت محتمل الوجهینه، ادعا ندارد که در این به حسب این روایت این قید در کلام سائل اومده، ادعا بلکه فرموده احتمال اینه که در کلام سائل باشه، چون عبارت اینه که ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی امرأت دخل علیها وقت صلاته و هی طاهر فاخرت صلات حتی حاضر قال تقضی، یه قالم بد داره. این که فی امرأت دخل علیها وقت الصلات، این عبارت تا قبل از قاله ممکنه از این باب باشه که کسی در مجلس از امام این عبارت را آورده و امام در جواب او فرموده است تقضی اذا طهرت، ممکنه اینجور باشه، ممکنم به این نحو باشه که خود امام علیه السلام ابتداعا اینطور فرموده باشه. از این عبارت ما هیچ یک از این دو شق را نمیتوانیم استفاده بکنیم، میشه محتمل الوجهین. محتمل الوجهین که شد نتیجه تابع اخص مقدماته، چون احتمال این را میدهیم که این قید در کلام سائل ذکر شده باشه، روی نصاب از این روایت نمیشود مفهوم گرفت، ولو با اگر در کلام امام ذکر میشد میتونستیم مفهوم بگیریم و حرف مشهور را استفاده بکنیم، ولی چون در محرز نیست که در کلام امام ذکر شده استفاده مفهوم صحیح نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.